می پرسیدند عمر تو چند است؟ گفت 4 سال. گفتند چگونه باشد؟ گفت 70 سال است که در حجاب دنیا ماندم، اما 4 سال است که وی را می بینم و روزگار حجاب از عمر نشمرم. روزگار بیخبری، روزگار نادانی، روزگار جهالت و روزگار بیفرهنگی را از عمر نشمارم، چون به هدر دادم. بسیاری می آیند و می روند بدون آنکه بدانند غرض از آمدن و رفتنشان چه بوده.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
تا درودی دیگر، بدرود.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوی.
گفتن نیست، اونجا باید اعلان بکنه که ماشین
فرمودن محصر روایت اینه.
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
آموزه های اخلاق و اهمیت محبت در بیان حجت الاسلام، دکتر رفیعی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انسان بدون حب و بغض نمیشه. یه چیزی رو دوست داره، یه چیزایی هم بدش میاد. این اصلا فطریه، طبیعی انسان است. حالا چرا چیزی رو دوست داره، چرا از چیزی بدش میاد، بحث دیگریست. اما همه ما تو زندگیمون به یه چیزهایی علاقه داریم، از یه چیزهایی تنفر داریم، نسبت به یه چیزهایی هم بی تفاوتیم، بی باریم، نه در واقع علاقه داریم و نه تنفر. این حب و بغض، این دوستی و تنفری که در انسان هست منشأی داره، علتی داره، دلیلی دارد. به قول راغب اصفهانی میگه محبت 3 جوره: محبتون لنفع. یه وقت یه کسی یه چیزی براش نفع داره، دوستش داره. محبتون للذه، یه چیزی لذت داره برای انسان. مثلا یه کسی یه غذایی رو خیلی دوست داره چون مطابق مزاجش، همون غذا ممکنه پیش کسی مبغوض باشه، وقتی ازش هم میبری ناراحت بشه. یه غذا که بیشتر نیست. چطور برای یکی محبوبه، یکی برای یکی مورد تنفر، چون برای این لذت آوره، برای اون اشمعزاز آوره. پس گاهی منشأش نفعه، گاهی منشأش لذته. و محبتون للفضل، گاهی محبت برای فضیلته. آدم شخصیتی رو، عالمی رو نفعی شاید به صورت مادی نبره. ما اگر الان به اهل بیت ارادت داریم، علاقه داریم، محبت داریم، رو همین شاخه سومه، نه لنفعه و نه للذه، بل محبتون للفضل، به خاطر فضیلت. منتها نکته ای که اینجا عزیزان باید توجه کنیم اینه، گاهی آدم تو محبت اشتباه میکنه، یه چیزی رو دوست میداره که مورد دوست داشتن نیست. خدا تو قرآن میگه عسى ان تحبوا شيئا، گاهی شما به یه چیزی خیلی علاقه میورزی و هو شر لكم، به هیچ دردی تم نمیخوره، ضرر برات داره، شر برات. قرآن وقتی میخواد بت پرستا رو حالشون رو توصیف کنه میفرماید و من الناس من یتخذ من دون الله انداد، بعضیا بت میپرستیده، وقت چقدر دوستش داشتن، یحبونهم کحب الله، به اندازه خدا بتو دوست داشته، یحبونهم کحب الله. ابوجهل میگه رفتم دیدن عاص ابن وائل، داشت جان میداد، دیدم گریه میکنه، گفتم چرا گریه میکنی، ناراحتی که از دنیا میری؟ گفت نه، اولادات ناراحتی از دست میری، از پیششون میری، مالت میمانه، چیه علت نگرانی؟ گفت نه، علت نگرانی منه، من نگهبان و نگهدار بتخونه بودم، میترسم بعد از من دیگه کسی نباشه این بتا رو احترام کنه، تمیز کنه، قربانی کنه، پیششون بیاد. به این جهت علاقه‌مند به این، دارم عشق میریزم برای تنها شدن و بیخادم شدن بت‌ها. گفت قصه نخور، تو بمیر، مواظبت از بت‌ها با من، من بت‌ها رو تا زنده مواظبت. چرا گریه میکنه؟ قرآن میگه یحبونهم کحب الله، بت‌ها به اندازه خدا دوست داشته. ولذا وقتی قبیله طائف اومدن مسلمان شدن، بعضیاشون گفتن یا رسول الله ما مسلمون میشیم، نماز هم میخونیم، ولی یه سال دیگه بذار ما بت بپرست، گاهی بریم به سری به این بتامون بزن. حضرت نپذیرو. آخر الامر بعضیاشون گفتن پس بتای ما رو یکی بفرست تخریب کنه، ما دلمون نمیاد تخریب کنه، ما اینا رو خودمون ساختیم، ایجاد کردیم. به قول طفیل ابن عمرو میگه آخر میلادونا عقدم من میلادکم، تولد من قبل از تولد شما بتاست. آدم یه خدایی نمیپرسته که 5 سال خودش کوچیکتره، 10 سال خودش کوچیکتره، ما خودمون شما رو درست کردیم، میلادونا عقدم من میلاده. پس ببینید محبت یه ویژگی طبیعی، یه میل فطریست در انسان، منتها قرآن میفرماید گاهی مسیر انحراف میشه، مثل تشنگی. تشنگی یه میله، ولی سراب رو آدم آب میپنداره، بت رو خدا میپنداره. قرآن مجید در سوره آل عمران 6 چیزو میشمره، میگه بعضی ها اینا رو خیلی دوست دارن، عیبم نداره دوست داشته باشه، اما فدا نکنن دین رو برای این 6 تا. بذار آیهش رو بخونم. زین للناس حب الشهوات. عزیزانی که با ادبیات عرب آشنایی دارید، زین مجهوله، نگفته کی زینت داده، میگه زینت داده شده. زینه این 6 چیز بشه مردم زیباست. حالا مفسرا بعضیا میگن شیطان فاعل اینه، یعنی زینه شیطان، شیطان اینا رو زیبا جلوه داد. ولی مرحوم علامه و بعضیا میگن نه، این فاعلش خداست، خدا زیبا جلوه داده اینا رو، منتها خودش هم مرز براش تعیین کرده. چیه این 6 تایی که پیش مردم زیباست، دوستش دارن؟ زین للناس حب الشهوات من النساء، یکی همسر، والبنین اولاد، والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه، طلا و نقره پول، بله، والخیل المسومه این اسب و حیوانی که برای سوار میشن، مرکب، والانعام والحرث کشاورزی،
6 تا چیز قرآن شمرده: همسر، اولاد، طلا، نقره، دام، کشاورزی. به عبارت دیگر همسر، اولاد، پول، کسب و کار. زینا للناس اینها حب و شهوات. بعد می‌فرماید ذالک متاع الحیات الدنیا. نمیگیم اینا بده، اینا کار را انداز تو دنیاست، اما وم اونی که نزد خداست بهتر است. اگر دین فدای این شیشتا شد، این محبت، محبت منفیست. زینا حب و شهوات.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها. فیض کلام.
به تعبیر بعضی از روایات داریم محبت زیاد آدم رو کور و کرم میکنه. آدم چیزی که خیلی دوست داره، یکی آدم خیلی آدمی که دوست داشته باشه، اگه تو صورتم بزنه میگه نوازش کرد، اما آدم هایی که بدش بیاد نوازش هم بکنه میگه سیلی زد. یعنی خود به خود آدم کار کسی رو که دوستش داره توجیه میکنه. و لذا حدیث داریم عین المحب عمیه، چشم آدم محب کوره، اشکالات و نقاط ضعف طرف رو نمیبینه. به لیلی، به مجنون میگفتن لیلی انقدر زیبا نیست که دنبالش تو میدوی، میگفت اگر بر دیده مجنون نشینی، اگه با چشم من نگاه کنی، غیر از خوبی و غیر از محاسن و غیر از نیکی از مجنون چیزی نمیبینی. قرآن میگه وقتی یوسف وارد شد شغفها حبن، اینقدر محبت بهش داشتن اصلا ندیدن دارن میوه پوست میکنن یا دست میبرن. به هر جای به جای میوه پوست کردن دستشون رو زخم کرده، اصلا متوجه غرق شدن. شغفها، شغفه به معنای نهایت و درجه عالی حبه. خب پس این شیشتا محبتش تو مردم هست. آدم اولادشو دوست داره، پاره تنش، همسرشو دوست داره، مالو دوست داره. مال دوست داشتن، ثروتداری در اسلام بد نیست. انسان کشاورز، ببینید شما اون درخت، اون بفرمایید مزرعهشو دوست داره، واقعا وقتی شاخه درختش میشکنه مثل که دستشو دارن میشکنن، احساس درد میکنه. اون مرکبشو، وسیلهشو. اما این شیشتا اگر خدا رو پاش فدا کردی، دین رو فدا کردی، ارزش نداره. لذا شما نگاه کنید، حنظله همسرش رو دوست داره، اما عروس یک شبه رو رها میکنه، صبح میاد میدان احد. این است، این محبت الهی است. سعد اسود یه جوان سیاه چهره بود، پیغمبر فرستادش برای ازدواج یه جای خواستگاری، کاراش هم درست شد، اومد بازار خریدی انجام بده بره همسر مورد نظرش رو به عقد در بیاره. یه وقتی تو بازار فریاد میزنن آی لشکر خدا سوار شید، دشمن حمله کرده، آماده جنگ. سر و صورت و بست آمد میدان. در میدان جنگ پیغمبر دیدش، فرمود تو رفته بودی دنبال ازدواج؟ عرض کرد یا رسول الله سلام منو به اون خانومی که ازش خواستگاری کردم برسان، انشاءالله همسر بهتر پیدا کرد. بگید من با جهاد ازدواج کردم، با شمشیر و خون ازدواج کرد و به شهادت رسید. خیلی از این موارد داشتیم، گاهی پدر تو لشکر دشمن، پسر تو لشکر اسلام. ابوجهل این همه مخالفت با اسلام داره، یه داداش دارد به نام عیاش، از مسلموناست، با پیغمبر هجرت کرد مدینه آمد، مدتی زندان افتاد، تو خط برادرش و برادرانش نبود. پس محبت و دوستی، اینو عنایت بفرمایید، گاهی مثل محبت به سراب، آدم سراب رو آب میپنداره، این اشتباهه. محبت نه للذه و نه للنفع، بلکه للفضل. خب آقا با این مقدمه بفرمایید ما چه کنیم محبت خدا تو دلمون پیدا شد؟ این شیشتایی که گفتیم باشه، اما محبت خدا مقدمه بر همه اینا باشه. اتفاقا این دعای امام سجاده، بذار دعاشو براتون بگم. اللهم انهج الی محبتک سبیلا سهلا. چقدر دعا قشنگ. خدایا یه راه آسون به ما یاد بده ما دوستت داشته باشیم، یه راه آسون، سبیلا سهلا. پیغمبر اکرم یکی از دعاهاش این بود: اللهم انی اسالک حبک و حب من یحبک. خدایا سه تا چیز به من بده: یک، محبتت، دو، محبت اونایی که دوستت دارن. یه وقت ما یکی دوست نداشته باشیم دشمن توست، مبغوض توست، تو دوستش نداری. و سوم، والعمل الذی، خدایا به ما عملی یاد بده که محبت تو رو بیاره. خب آقا ما چه کار کنیم محبت تو زندگیمون بیاد؟ من 10-15 تا راه نوشتم تو یاد داشتم، ولی نمیرسم توی یه منبر اینا رو بگم با این چند دقیقه وقتی که، ولی 5 تاشو براتون میگم. ببینید محبت الهی که میگیم سبیلا سهلا، یه راه آسون، خدایا پیش پای ما بذار، چطور میشه این محبت رو کسب؟ این محبت اکسیره، این محبت مس و طلا میکنه، این محبت انفاق و آسون میکنه، از گناه عبور کردن و آسون میکنه، نماز و شیرین میکنه، معصیت و تلخ میکنه. این محبت ایثار میاره، جهاد میاره، شهادت میاره، رشادت میاره، ثابت قدمی میاره. محبت اهل، این محبت خیلی شاخه داره، این محبت خیلی فروع داره. بگردید راشو پیدا کنید. حالا من چند تا راشو براتون میگم، از خودم نمیگم، از روایت میگم. خدا به حضرت موسی وحی کرد: موسی منو دوست داشته باش، به بنده هام هم بگو منو دوست داشته باش. خدایا اولیش چشم، من تو رو دوست داشته باشم، یه نفرم اختیار خود ما دارم دوست دارم تو، ولی من که حریف مردم نمیشم که. قرآن به پیغمبر میگه لو انفقت ما فی الارض جمیعا، همه عالم پول باشه بدی مردم، نمیتونی قلب مردم رو جذب کنی. قلب که با پول نمیشه خرید، با سفره رنگی نمیشه خرید. خدای من نمیتونم، من حریف من. حضرت موسی با خدا رک بود، خیلی راحت حرفشو میزد، من حریف مردم نمیشه. جناب موسی تو تکلیفتو عمل کن، راشو بگو، هر کس خواست بیاد تو این راه. خب خدای چیکار کنم؟ خطاب شد موسی: ذکرهم به آلائی و نعمای، تو نعمتا منو برا مردم بگو. بگو اگه نعمتا رو بگی خودشون دوستدار من میشن. پس یک راه کسب محبت آقا یاداوری نعمتهای الهی است.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
سرای سخن.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم میشنویم صحبت‌های ارزشمند دکتر الهی قمشه‌ای رو در خصوص موضوع حقیقت عشق. ایشان در ابتدا به کنجکاو بودن در حقایق و زیبایی‌های عالم اشاره داشته و معتقدند انسان باید بودنش همراه با فایده باشد و در زندگی حاصلی برای دیگران داشته باشد. دکتر الهی قمشه‌ای در ادامه به درک لحظات متعالی اشاره داشته و معتقدند رسیدن به لذت‌های متعالی پایان ناپذیر است و هرچه انسان درجه بیشتری از این لذتها را درک کند، به لذتهای بالاتری خواهد رسید. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما رو دعوت می‌کنیم به شنیدن این برنامه.
سلام من امروز به شما سلام سعدی است که گفت من بعد از این اگر به دیاری سفر کنم هیچ ارمغانه‌ای نبرم جز سلام دوست. ما کی باشیم که سلام بکنیم به شما؟ سلام خدا رو باید رسون، سلام الله علیکم. چرا؟ برای این که سلام اون از عالم امنه، اون خودش سلامه اصلا. و سلام گفت مشق نام لیلی میکنم، خاطر خود را تسلی میدم، نیست جز نامی از او در دست من. حالا که ما دستمون چیزی نیست، ما نمیتونیم اون پروردگارمون رو کجا بدش کنیم. حالا گفته که من اینجا هستم. یه خورده شما اگه به زیبایی نگاه بکنی، به دانایی نگاه بکنی، من دارم یک تحقیقاتی میکنم، دارم یک فرمولی کشف میکنم، اینا تمام عشق بازی با خداست. ما عاشقان گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید. دستونه بگیرید این حلقه های زلف عالم رو باز کنید، زلف معشوق این عالم، زلف معشوق اینو باز کنید، اونو باز کنید، این معما رو کشف بکنید، اون معما رو کشف بکنید. یه مقاله نوشته بود یکی از نویسندگان رومی، پلوتارک، به نام فضول باشی، و نوشته که بیشتر مردم فضول باشی هستن، هی فضولی در کار این میکنن، در کار اون میکنن. بعد نوشته که فضول باشی خیلی خوبه، آدم باید فضول باشی باشه، منتها فضولی حسابی بکنین. فضولی تو کار زری خانم پری خانم لازم نیست بکنین، فضولی بکنین در کارگاه آفرینش که این ماه چرا مثلا اینجوری شد، چرا اون شهاب این به این کیفیت حرکت کرد، چرا اون تا چیزی یاد بگیری. وگرنه ستر ملائکه اگه میتونی کنار بزن، فرشته ها رو به آدم نشون بده. بنابراین اگر که کار عرفانی رو اصل قرار دادین، ما بقیه کارها میریم سراغ کار از دیدگاه فلسفی. کار از دیدگاه فلسفی این است که یه چیزی رو از قابلیت شما برسونید به فعلیت. یعنی هرگاه شما مثلا فرض کنید که این پنبه، پنبه خودش البته یه کمالاتی داره، ولی نسبت به کارخونه ریسندگی، کارخونه ریسندگی یک صورتی به این اضافه میکنه، پنبه رو میگیره نخ میکنه، به همجهت قیمتش بالاتر میره. بعد نخ رو یک کارخونه دیگه میگیره، اون باز یه درجه دیگه اینو میبره بالاتر، پارچه درست میکنه، بنابراین ارزشش میره بالاتر، این کار کرده. هر کس بتونه یه قابلیت، یه فعلیت بالاتری، کمال بالاتری رو برسونه به این، بعد اون لباس رو یه کسی میدوزه، و لباس شما نیست پارچه رو بذارین دوشتون، که پارچه رو یه توپ پارچه رو که نمیتونی مصرف کنی. مگه هندی ها که یه توپ پارچه میپیچن دور خودشون؟ نه، اونا هم برای دوخت و دوزی دارن. یه نفر خیاط میشه، اونم باید یه کاری داره انجام میده. کار انجام دادن یعنی رساندن یه قابلیتی به یه فعلیتی. و هر کارخانه‌ای که در عالم هست یه موادی وارد میکنه، یه مقداری صادر میکنه دیگه، باید صادراتش گرونتر باشه از وارداتش، درسته؟ اگر که صادراتش ارزونتر باشه، بی ارزشتر باشه، این کارخونه ضرر میکنه دیگه، بعد از 4 سال ورشکست میشه. شما وقتی چیزی رو اینجا، یه خاک رو برمیدارید، سنگ آهن، یه مقدار آهن داره، بعد آهن رو یه مقدار کنسانسه میکنید، یه مقدار 100% میبرید بالا، بعد میفرستین به اصفهان، به فولاد مبارکه، اون برمیداره باز یه چیز دیگه درست میکنه، یه چیز دیگه، یه چیز دیگه، یه چیز دیگه، تا برسه آخر سر باز میرسه به خدا، الیه المنتهی. یعنی اگر بتونی، حالا این از قعر خاک شده گندم، بعد یکی آرد میکنه، اونم کار خوبی میکنه، یکی اینا رو بعد میپزه، بعد شما میخوری، بعد این نون میخوری، بعد بدنم کلی کار میکنه روش، چقدر بدن باید کار بکنه که این نونی که شما خوردی تبدیل بشه به انرژی و بده به مغز که تو میخوای فکر بکنی. من باتریت رو شارژ میکنم برات که میخوای فکر بکنی، بتونی فکر بکنی. اون وقت بعد، اون وقت شما باتریت رو شارژ بکنی، شروع کنی فکر باطل کردن و زن و گمان بد بردن و اینا، شما اون کارخونه هستی که خسران مبین. یعنی شما نون رو وارد کردی، داری ناسزا و بد بیرا و فکر بد داری صادر میکنی، فوش صادر میکنی، نمیدونم جهل صادر میکنی، زن و گمان بد صادر میکنی، تجسس و غیبت صادر میکنی، داری انرژی ها رو، الان غیبت انرژی میبره دیگه، داری غیبت صادر میکنی تو کارخونت. والعصر ان الانسان لفی خسر، حتما بدونی که در خسران زیان میفتین، که کسی بتونه چیزی رو ورداره مصرف بکنه. سیب میخوری، شما سیب خوردی، مسئولی سیب، باید چیزی بهتر از سیب تولید بکنی. یه چیزی باید تولید بکنی که از سیب گرونتر باشه، وگرنه یه چیزی تولید بدتر باشه که زیان میکنید. و بنابراین پس ما کار از دیدگاه فلسفی اینه که از قعر هیولا یعنی قابلیت بیاد یواش یواش تا برسه هر چیزی نسبت به مراتب بالاترش میشه هیولا، یعنی مواد اولیه. مثلا کارخونه پارچه بافی دیگه مواد آخریشه، برای اینکه پارچه ها رو بافته، ولی برای اون خیاط خونه مزون و مواد اولیه است. کاغذ چیز وارد میکنه، اون کسی که بخواد کتاب درست بکنه یه کسی پنبه رو کاغذ میکنه، خب اون پنبه وارد میکنه، اونی که صادر میکنه خیلی هم خوشبختی که فکر میکنه آخر کار، آخر کار نیست، کاغذ شد تازه. بعد یه کسی اینو کتاب فروشه، بعد یکی باید بنویسه، بعد یه مطلبی اضافه بکنه، تا اینکه انقدر کمالات به این اضافه میشه تا میشه یک کتابی که باور بکنید من همیشه گفتم هیچ کتابی گرون نیست. اگر شما کتاب خوب بخرین ولو قیمتش باشه 100 هزار تومان نیارده که شما، چون کتاب خوب معدوده تو دنیا، شما اگر 4 تا کتاب خوب اون دنیای زندگیتون دگرگون میشه، پر از ثروت و معرفت و دانایی و حکمت میشین. کتابایی هست که یه دونه آدم بخونه ثروتمند عالم میشه، پادشاه میشه اصلا. برای هیچ کتابی گرون نیست. پس اون کسی که میتونه از پنبه بعد بیاره یک چیزی به این گرانبهایی تولید بکنه یه رو کاغذ بنویسه که بعد شما بخونی، این آدم اگه سیب خورده نوش جانش، اگر هرچود که غذایی خورده، اگر کبابی خورده، اگر هرچی که مصرف کرده نوش جانش، وگرنه اگر آدم از این طرف یه چیزایی وارد بکنه و بعد حاصل زندگیش هیچی معلوم نیست، زندگیش اصلا به چه چیزی به چه دردی میخورده. اگر بپرسن که شما تو زندگی چی کار داری میکنی، باید گزارش بدی که من دارم یه چیز پایینتری رو میرسونم به یه چیز بالاتری، دارم یک خدمتی دارم میکنم، این میگن خدمت. بنابراین هر چیزی اون بالاترینش مثلا میشه مولانا جلال الدین رومی. مولانا جلال الدین رومی باید برای شمس تبریزی مواد اولیه است. شمس تبریزی میگه من با اون شیخ های بزرگ کار دارم، اونا رو وارد میکنم بعد مولانا ازشون درست میکنم. یعنی اون میاد باید یه همچین کمالاتی داشته باشه، برسه درس ها رو خونده باشه، نمیدونم سیرازدت ها رو کشیده باشه، تمام اینا رو، تا بعد من در این آدم بتونم اون عشق رو تولید بکنم. و اون آخرین کار، اون کسی که آخرین کار رو میکنه، اگر کار آخری صورت نگیره تمام باطل میشه. شما ببینید پنبه کاغذ میشه، کاغذ چیز میشه، بعد اینا، بعد یک کتاب مهمل نوشته میشه، یک ترجمه بی معنی میکنه، اینا هیچ، همه پنبه ها باطل میشه. یوم ینظر المرء ما قدمت یداه و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. ما از قعر خاک در اومدیم، چرا باید آرزوی خاک شدن بکنیم؟ برای اینکه از خاک هم پایین‌تر شدی. چرا؟ برای اینکه قرار بوده که تو بیای به مقامات بالایی برسی، الان به جایی رسیدی که آرزو می‌کنی ای کاش خاک بودم. چرا؟ برای اینکه خاک دوباره شروع می‌کنه، بالاخره گندم میشه، یه چیزی میشه، بعد وارد عالم حیات میشه، من دیگه چیزی نمیشم. من باطل کردم. من تمام هدیه‌های خدا رو، تمام نعمت‌های خدا رو همه رو باطل کردم، ضایع کردم. بالا بردن ارزش شما اگه بتونی یه چیزی رو که در واقع همون که در فلسفه هست، بتونی ارزش کالایی رو، ارزش افزوده اضافه بکنی، اونو بهش میگن کار. از نظر اقتصادی میگن ایشون حتی اگر یه چیزی رو از یه جایی میبری به یه جای دیگه، حمل و نقل هم جزء کار حساب میشه. فکری دربارش میکنی، راه چاره نشون میدی. بعضیا فکر میکنن که مثلا کار فقط کار یدیه، میگن آقا ایشون اهل حرفه، حرف هم اگه نزنی فکر فقط بکنی کاره. اصلا چرا آدم باید کار بکنه؟ کار به سه دلیل ما کار میکنیم. اغلب خیال میکنن که آقا میگن شغل برای چی؟ برای اینکه بالاخره ما هم زندگی بکنیم، باید روزی بخوریم. فکر میکنن اینه مقصود از کار. کار اصلا ربطی به روزی خوردن نداره. کار به سه دلیل شما میکنید. اول اینکه ما اصلا ذاتمون اقتضای کار کردن میکنه. کار کردن اگر نکنیم فطرتمون اعتراض میکنه، ما پژمرده میشیم، افسرده میشیم، همگام با آفرینش نیستیم دیگه. جبران خلیل میگه که کار کردن یعنی همگام شدن با زمین، با آسمان، با خورشید. تو نمیخوای تو این سمفونی تو هم یه سازی بزنی؟ بالاخره تو این در کارگاه همه دارن کار میکنن. هر ذره که هست اگر غباریست در پرده مملکت به کاریست، تو هم یه کاری بکن. بنابراین ما کار میکنیم برای اینکه ما همگام بشیم، هماهنگ بشیم با کل آفرینش، چون دارن همشون کار میکنن. دوم اینکه ما مدیونیم. من اگر که اینجا نشستم، یه هواپیمای من آورده اینجا، یه خیاطی این لباس دوخته، یا آشپزی اون غذا رو درست کرده، هزار کار دیگه و صد هزار کار دیگه کردن تا من الان نشستم اینجا. خب من مدیونم به همه اونا، من که اون کارا رو نکردم که. پس من باید دینم رو ادا بکنم، کار میکنم برای اینکه منم مشارکت بکنم در اینکه این همه آدم ها خدمت کردن به من، منم باید خدمتی به کسی بکنم. هر وقت یه دونه سیب خوردین از خودتون بپرسین که آیا من بنده یه دونه سیب